سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی را امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستین. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که در نتیجه حمله انتحاری امروز در ولایت پرون 3 نظامی ماموریت حمایت قاطع ناتو کشته شدند. و این را هم خواهید شنید که کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان میدهد که در انتخابات آینده کسی نمیتواند که دوبار رای بدهد. پیش از نشر این گزارش ها نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم آرش اموین پیشکش میکند.
در نتیجه حمله انتحاری امروز در ولایت پروان 3 نظامی ماموریت حمایت قاطع ناتو کشته شدند که شهروندان جمهوریت چک بودند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید با آن جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش باید محاسبه شود که اخیراً تسلیم شدند. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه عملیات 17 فرد مشکوک را دستگیر کردند. در نتیجه حمله انتحاری امروز در ولایت پروان 3 نظامی ماموریت حمایت قاطع ناتو کشته شدند. بر اساس یک اعلامیه اردوی آمریکا، 3 نظامی ماموریت حمایت قاطع ناتو که همراه با نیروهای افغان مصروف گزمه بودند در نتیجه یک حمله انتحاری کشته شدند. در اعلامیه اردوی آمریکا همچنان گفته شده است که در این حمله 2 نظامی افغان و یک عسکر آمریکایی نیز زخمی شدند. اردوی جمهوریت چک در یک اعلامیه گفته است که از ساکر کشته شده در این حمله شهروندان این کشور بودند. در حال حاضر جمهوریت چک در افغانستان 230 نظامی دارد و پلان افزایش آنها را به 390 تن الا سال 2020 میلادی تصویب کرده است. تحقیقات در مورد این رویداد که طالبان مسلح مسئولیت آن را به عهده گرفتند آغاز شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید با آن جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش باید محاسبه شود که اخیراً به حکومت افغانستان تسلیم شدند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون امروز برای رادیو آزادی گفت
باید در پرتو قانون از آنها پرسش و تحقیق شده قانون بالایشان عملی شود، چون آنها مسئول اعمال جنایتکارانه ایشان هستند. خانواده های قربانیان که اقاربشان توسط این گروه کشته، زخمی و ترور شده اند باید خواستار برخورد قانونی با این افراد شوند.
مقامات نظامی افغان در هفته گذشته از تسلیم شدن 250 جنگجوی داعش در ولایت جوزجان خبر دادند. به گفته وزارت دفاع افغانستان، این افراد به اداره ملکی ولایت جوزجان سپرده شدند و حکومت در مورد مجازات و مکافات آنها تصمیم خواهد گرفت. تعدادی از باشندگان ولایت جوزجان دیروز در یک نشست اعتراضی خواستار مجازات افراد تسلیم شده داعش شدند. مقامات ولایت پکتیا میگویند حمله گروهی مخالفان مسلح بر پوسته های امنیتی در ولسوالی لجه منگل پایان یافت. عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا امروز برای رادیو آزادی گفت
23 تن از مخالفان مسلح کشته و 8 تن آنها زخمی شدند. تعداد از اجساد آنها در محل رویداد باقی مانده است. به نیروهای افغان نیز تلفات رسیده، برای ما از شهادت 4 عسکر افغان گزارش داده شده است.
به گفته مقامات شب گذشته مخالفان مسلح بر پوسته های امنیتی ولسوالی لجه منگل حملات گروهی را انجام داده، شاهرای گردیز پتان را که شهر گردیز را با پاکستان وصل می کند مسدود کرده بودند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. در نتیجه برخورد بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولایت زابل 5 مخالف مسلح کشته و 2 عسکر اردوی ملی زخمی شدند. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل برای رادیو آزادی گفت
حوالی ساعت 11 شب گذشته در منطقه وایس محمود خان کب در ولسوالی میزانی بین نیروهای اردوی ملی و مخالفان مسلح برخورد صورت گرفت که در نتیجه آن 5 مخالف مسلح کشته، 2 عسکر اردوی ملی و 4 تن از مخالفان زخمی شدند.
مخالفان مسلح تا هنوز در مورد این برخورد چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان میگوید که در نتیجه عملیات 17 فرد مشکوک را دستگیر کردند. این عملیات برای جستجوی افراد آغاز شده است که به سوختاندن 12 باب مکتب در منطقه گلگیت بلتستان متهمند. این عملیات روز جمعه گذشته بر مکاتب در گلگیت بلتستان در منطقه یامیر صورت گرفت. فیض الله فراق یک مقام محلی امروز برای رادیو آزادی گفت
این به نوع خود شدیدترین عملیات است. همه راه ها مسدود شده و تحت کنترل شدید قرار دارد. عملیات تلاشی نیز شدید است. بالای خانه هایی که احتمال دارد افراد مظنون در آن پنهان شده باشند یورش برده شده و تحقیقات از افراد دستگیر شده ادامه دارد.
نسبت مسدود بودن مکاتب، هنگام حریق آنها و کسی آسیب نرسیده است. اجساد سه خبرنگار روسی که در جمهوریت آفریقای مرکزی کشته شدند به مسکو انتقال داده شد. وبسایت فلایت اویر گزارش داده است که طیاره حامل اجساد این سه خبرنگار روسی صبح امروز در یک میدان هوایی مسکو به زمین نشست. ماکسیم شفچنکا، دوست یکی از این قربانیان، با آژانس خبری تاس روسیه گفته است قبل از آن که اجساد این خبرنگاران به خانواده‌های آنها سپرده شود مورد تحقیقات قرار خواهند گرفت. رئیس جمهور ونزوئلا میگوید از یک تلاش سوء قصد توسط یک طیاره بی پیلوت مملو از مواد انفجاری جان به سلامت برده است. نیکولاس مادورو در جریان سخنرانی به نظامیان آن کشور در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا که 4 آگوست از طریق تلویزیون آن کشور نشر شد گفت این یک حمله به خاطر قتل من بود. مقامات ونزوئلا میگویند در این رویداد 7 عسکر این کشور زخمی شدند. آنها نخست کشور کولومبیا را به این حمله متهم کردند، اما بعد رئیس جمهور نیکولاس مادورو یک گروه شورشی مرموز را در این حمله متهم دانست. با وصف فروپاشی اقتصادی، بحران سیاسی و تجرید بین المللی، نیکولاس مادورو 55 ساله بر اریکه قدرت این کشور غنی از نفت باقی مانده است. و خبر آخرین که مقامات بنگلادش به توقف خدمات اینترنتی و تلفن‌های موبایل برای 24 ساعت دستور دادند. این حرکت بخش از اقدامات است که به خاطر پایان دادن به اعتراضات مؤصلان در آن کشور صورت می‌گیرد. این تظاهرات از مدت یک هفته به این سو در اعتراض به برخورد تبعیض‌آمیز در تقرر کارمندان ملکی در بنگلادش آغاز شده است. شاهدان عینی و مقامات صحی می‌گویند دیروز در شهر داکا مرکز بنگلادش بیش از 100 تن زمان زخمی شدند که پلیس بالای تظاهرکنندگان مرمی‌های رابری را فایر کرد، اما پلیس می‌گوید که در برابر تظاهرکنندگان از مرمی‌های رابری و گاز اشک‌آور استفاده نشده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم هارش اومین برای پیشکش نمودن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. شنونده‌های عزیز، و در ادامه برنامه این گزارشات و مطالبه برایتان آماده نشر داریم. در نتیجه حمله انتحاری امروز در ولایت پروان 3 نظامی ماموریت حمایت قاطع ناتو کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان می‌دهد که در انتخابات آینده کسی نمی‌تواند که دوبار رأی بدهد. سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی این کمیسیون، می‌گوید
رنگی که ما این بار استفاده میکنیم تو از رنگای بسیار کیفیت بسیار بالا برخوردار خواهد بود که بسیار سخت خواهد بود که او را کسی شستشوی کنه، پاک کنه و بتانه دفعه دوم رأی بدهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مذاکره با طالبان کار حکومت افغانستان است و کشورهای دیگر در این باره فیصله کرده نمیتوانند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان:
هر نوع مذاکره که صورت میگیره طرف از حکومت افغانستان است، مدیریت صلح، طرح صلح از حکومت افغانستان است.
گزارش در مورد رد گزارش سیگار از وزارت دفاع افغانستان هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه، برنامه‌های در جستجوی انصاف و جستجوی گمشده‌ها را هم فراموش نکنید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این برنامه خبری با شما هستیم. در نتیجه حمله انتحاری امروز در ولایت پروان 3 نظامی ماموریت حمایت قاطع ناتو کشته شدند. به اساس یک اعلامیه اردوی آمریکا، 3 نظامی ماموریت حمایت قاطع ناتو که همراه با نیروهای افغان مصروف گزمه بودند در نتیجه حمله انتحاری کشته شدند. همیکنون همکار ما احمد حنایش از ولایت پروان با خود در خط مستقیم تلفن داریم و جزئیات از او میپرسیم. آقای حنایش، نخواست سلام تقدیم میکنم و بعدن اگر بگویی که جزئیات این حمله چگونه است و این 3 نظامی ماموریت حمایت قاطع در کدام منطقه کشته شده؟
بله، من عرض سلام دارم با تمام شنونده عزیز رادیو آزادی و به شما همکار عزیز. بله، قسمی که شما اشاره کردین، صبح امروز در ساحه منطقه قریه خلازایی که مربوط به ولسوالی بگرام ولایت پروان میشه و از قریه که نزدیک به میدان هوایی بگرام یا پایگاه نیروهای بین‌المللی در افغانستان که مستقر هستند، حوالی بعد از 6 صبح امروز که نیروهای مشترک ناتو و همچنان ماموریت قاطع و اردوی ملی و پلیس ملی در یک گشت زنی و گزمه مشترک تاهات عبور میکردن که توسط یک حمله کننده جهاری که واسکت به جانش بوده مورد حمله قرار گرفتن، به دلیل از اینکه اینا به صورت زمینی جاده را عبور میکردن. در این حمله 3 نفر از سربازای نیروهای ماموریت قاطع کشته شده و 1 نفر ازشان زخمی شده. و در این حال در صحبتهایی که ما با منابع امنیتی محل داشتیم، اینا از زخمی شدن 2 نفر از سربازان اردوی ملی افغانستان هم تایید کردن.
بله، در مورد از این که شما گفتین که اینا مصروف گزمه بودن، در این اگر به شما بگن که اینا توسط وسایط نقلیه گزمه میکردن و یا پیاده بودن که مورد حمله قرار گرفتن؟
نه خیر، وسایطشان به خاطر از اینکه در ساعتی که اینا معمولا گزمه میکردن در اطراف میدان هوایی بگرام، اکثرشان روستاهایی هستن که جاده های برای رفت آمد و گشت زنی و وسایط نقلیه وجود نداره در قریه جات. اینا معمولا پیاده گاهی پیاده گشت زنی میکنن که مورد حمله کننده انتحاری قرار گرفتن.
در مورد هویت 3 نظامی خارجی چیز گفته شده؟ معلومات است که مربوط کدام کشور هستن این نظامی ها؟
در این مورد تال منابع امنیتی که ما دسترسی داریم تال معلومات دقیق ندادن، بعد اما در مورد هویت از اینا، ولی از سربازهای اردوی ملی در تنها مسئولین امنیتی ولسوالی بگرام و همچنان ولایت پروان با ما صحبت کردن، اما در مورد هویت سربازهای نیروهای ماموریت قاطع منابع محلی معلومات ندارند.
و در قسمت مسئولیت گرفتن از حمله تا فلان کدام گروه مسئولیت از حمله را به عهده گرفته؟
تا هنوز رسماً برای ما هم خبرنگارا که در محل هستند و همچنان و خبر رسانه ها تا حالا هیچ گروه مسئولیتی حمله انتحاری را با دوش نگرفته.
بسیار زیاد تشکر. همکار ما احمد هنایش از ولایت پروان بود که در رابطه با حمله انتحاری که امروز در ولایت پروان 3 نظامی ماموریت حمایت قاطع را هدف قرار داد. قرار معلوماتی که مکنون به دست ما رسید، گفتم بشه که این 3 نظامی ماموریت حمایت قاطع نیروهای کشور چک بودند. شنونده های عزیز، و حال میریم به گزارش دیگه در رابطه با کمیسیون مستقل انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان میده که در انتخابات آینده کسی نمیتونه که دوبار رای بدهد. سید حفیظ الله هاشمی عضو و سخنگوی این کمیسیون روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که در این زمینه پروسیجرهای شفاف وجود داره. نسیم شفق در این مورد با آقای هاشمی مصاحبه کرده و در نخست از وی درباره ثبت نام رای دهندگان پرسیده است و وی در پاسخ چنین میگوید:
جای خوشی است که این تا 9 میلیون رسید، ولی اگر قسمی که اتهام است، اگر این اتهام واقعا حقیقی می بود، آله باید این در 25 میلیون می رسید، در 22 میلیون می رسید، نه در 9 میلیون میان. یک مسئله دوم، ما چند بار اعلان کردیم، بازم میگیم که ما فرصت می خواهیم تا به مردم افغانستان ثابت بسازیم که این لیست پاک است. مکانیزمایی که است در پیشوری داریم و همین امروز هم بحثای شد که یکی خوب مسئله دیتا انتری است که تا چیزی کم 2 میلیون مردم داخل سیستم دیتا انتری شدن، وقتی لیست ما تکمیل میشن همی جعل و تکراری ها را یک تعدادش همی سیستم خودی به دیتا انتری ما میکشه. دومی که امروز 2 کمیته موظف شد که یک کمیته از نماینده های کمیسیون مستقل انتخابات و اداره تذکیره که اینا با هم بشینن امو مسائل تکنیکی را پیدا بکنن، چطور امو نفرای هوایی خیالی و جعل و تزویر کرده اونا را بکشه با کمک اردوی داره. دیگه کمیته که ایجاد شد نماینده های امنیت ملی، لوی سارنوالی، کمیسیون و اداره تذکیره که 4 نماینده هم میشینن امو ادعایی که در جای موجود است اونا را امو اصل از بدل یا تقلب یا از اصل او را پیدا بکنه. مسئله دیگه که در آخر ما بخیر ما امی ما لیست فهرست ابتدایی را چاپ میکنیم و مراکز کل ولایت روان میکنیم و برای یک هفته اونجا میباشه. مردم حق داره که اعتراض بکنه و شکایت بکنه. اونجا هم امی سیستم قسمی است که رقابت است. خوشبختانه اونجا رقابت ها بین کاندیدا است. اونا یک کاندید نمیگذاره که کاندید دیگه در یک جای رای بیشتر بگیره و از تقلب بگیره. از اون خاطر سری لیست اعتراضات میشه، شکایت میشه و دوباره بیان به این اعتراضات به کمیسیون مرکزی. ما دقیقا که یعنی کسایی که اعتراضات از هوایی است، خیالی است، جعلی است، تکراری است، اینا رو همش از لیست پس حذف میکنیم و در آخر روز یک لیست شفاف پاک به مردم افغانستان ایران خواهد.
بعضی کسایی است که دو تذکره داشته باشه، دو بار استیکر زده باشه مثلا در دو مرکز، اینا در روز رای دهی سوال مردمی است که میشه که در یک مرکز از یک بار رای بتن برند مرکز دیگه بار دیگر از دیگه تذکری خود رای بتن، این چقدر امکان داره، چقدر جلوی خواهد شد؟
اول یک مسئله خوب شد اشاره کردین، یک مسئله ای که اولی مراکز بسیار نزدیک نیست، دومی که امروز شاید ازدحام زیاد باشه و امو پروسیجر هم قسمه شده که نمیتونه بسیار مردم از الهام دم یک روز یک مرکز رای بتن. مسئله سومی که امو رنگی که ما این بار استفاده میکنیم دو نوع رنگ خواهد بود و از رنگای بسیار کیفیتی بسیار بالا برخوردار خواهد بود که بسیار سخت خواهد بود که او را کسی شستشو کنه، پاک کنه و بتونه دفعه دوم رای بده، چون یک رنگش با لیزر شاید شناسایی شوه و یک رنگ دیگه هم رنگ روشن و به چشم دیده خواهد شد. مکانیزمی است که انشاءالله جلوگیری میشه که یک نفر نتونه در بیشتر از یک جای، در دو جای، سه جای بتونه رای بده، چون مراکز هم دور از بسیار نزدیک نیست با یک دیگه.
در مجموع از پروسه انتخاباتی اگر موضوع نظارت مطرح میشه، نظارت از احزاب، از جامعه مدنی و از نهادهای ناظر انتخابات چگونه است و چگونه خواهد باشه؟
مطابق قانون اونا حق دارن که از همه پروسه‌های انتخاباتی نظارت بکنن و کمیسیون مستقل انتخابات همیشه دعوت کرده و استقبال میکنه هر نوع نظارتی که یا خواسته باشن، ما زمینه سازی میکنیم تا این پروسه قابل قبول و شفاف باشه. از این خاطر ما همیالم دعوت میکنیم هم به ناظرین بین ملی و بین المللی که بیا از این پروسه دعوت نظارت بکنن تا مردم افغانستان و ناظرین قناعت بکنن.
کارهایتون که پیش رفته طبق متقسیم اوقات پیش رفتن، راضی هست در کارهایتان تا هنوز عقب ماندگی یا پس ماندگی نیست؟
خوشبختانه تا این مورد بغیر از یک موردی که اشاره میکنم همه امورات مطابق تقویم تا حدی پیش رفته و چیزی نشده که او 28 میزان هم متاثر بسازه، غیر یک موردی که متاسفانه لیست باید در تاریخ 10 لیست و یافته های کمیسیون شکایات، این باید تا تاریخ 11 و 10 به ما میرسید تا یک روز ما تعیین شماره و صفحه میکردیم به کاندیدا و بعد از اون لیست نهایی را اعلان میکردیم، چون ما این را خارج از افغانستان اوراق حساس چاپ میکنیم و 35 روز در بر میگیره. ما امیدوار هستیم که هرچی عاجل کمیسیون شکایات یافته های خود با همون لیست ما عاجل دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم کنه تا ما او را نهایی و اعلان بکنیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه تا فعلا با رادیو آزادی هستین. شما گزارشات و مطالب خبری ما رو روی صفحه وبسایت ما هم دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مذاکره با طالبان کار حکومت افغانستان است و کشورهای دیگر در این باره فیصله کرده نمیتونند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت این کشور با شمول آمریکا از همه کشورهایی که در پروسه صلح نقش ایفا کردند استقبال میکند. نسیم شفق باز هم در مورد جزئیات دارد.
حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات سفیر پیشین امریکا در کابل درباره گفتگوهای صلح میگوید که خارجی ها نمی توانند در مورد پروسه صلح این کشور تصمیم بگیرند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که کشورهای دیگر به شمول امریکا می توانند در مسئله صلح تسهیلات به میان آورند، اما پیشبرد مذاکرات از صلاحیت های حکومت افغانستان است.
هر نوع مذاکره که صورت میگیره طرف از حکومت افغانستان است، مدیریت صلح، طرح صلح از حکومت افغانستان است. به هیچ وجه هیچ کشوری به نمایندگی از افغانستان نمیتوانه مذاکره کنه یا تصمیم بگیره. اقدامی که صورت میگیره اونا صرفا نقش تسهیل کننده و حمایتی داره.
راین کراکر سفیر پیشین امریکا در کابل به تازگی گفته است که گفتگوهای مستقیم میان امریکا و طالبان در عدم حضور نماینده حکومت افغانستان از مشروعیت حکومت این کشور میکاهد. کراکر به رادیو ان پی آر گفته که طالبان در رابطه به خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مصروف مذاکره با امریکاست، اما به گفته وی زمانی که نماینده حکومت این کشور در گفتگوها حاضر نباشد حکومت به کی سپرده می شود. وی همچنان اظهار داشته که یگانه راه حل مشکل کنونی افغانستان گفتگوها است و به نظر می رسد که طالبان در این مذاکرات برنده هستند. این سخنان در حال بیان می شود که دیپلماتان بلندرتبه آمریکایی با نماینده های طالبان در قطر دیدار کرده و هر دو طرف نیز این موضوع را تایید کرده اند. در این حال سید اکبر آقا عضو پیشین رهبری طالبان و رئیس شورای راه نجات افغانستان می گوید که طالبان پیش از توافق با آمریکا در مورد بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نخواهند شد.
جنگ شروع کول د امریکایانو د طرفه سوری په افغانستان کې دوی
طالبان میگویند که جنگ در افغانستان از سوی امریکایی ها آغاز شده و خاتمه آن نیز مربوط آنان است. اگر طالبان و امریکایی ها در مورد بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان به توافق برسند، من فکر می کنم که پس از آن مذاکرات عام گردیده و حکومت این کشور و افغان ها نیز در آن دخیل خواهند شد. در این حال عبدالقادر زازه وطندوست یک عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید که مشکل میان طالبان و حکومت است و مذاکرات نیز باید میان این دو جناح صورت گیرد. آقای زازه میگوید که امریکا و برخی کشورهای دیگر در افغانستان نقش مهم دارند، اما تأمین صلح و ثبات در این کشور با گفته وی تنها از راه گفتگوهای بین الافغانی ممکن است.
در گزارش همکارم نسیم شفق شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان میگه که مذاکره با طالبان کار حکومت افغانستان است و کشورهای دیگر در این باره فیصله کرده نمیتوانند. و حال گزارش داریم مربوط به وزارت دفاع افغانستان. وزارت دفاع افغانستان بارد گزارش سیگار در پیمان به کنترل حکومت بر فیصدی خاک این کشور میپذیرد که در سه ماه گذشته تلفات طرفهای درگیر جنگ افزایش یافته است. آرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تمامی مراکز و بیشترین ولسوالی‌های ولایت تحت کنترل حکومت بوده که اگر به اساس فیصدی محاسبه گردد 85% می شود. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در عکس‌العمل به گزارش تازه سیگار بر رادیو آزادی گفت با آنکه سطح تهدیدات بلند رفته، اما نیروهای امنیتی افغان در اکثر ولایات پیشرفت داشته اند.
شکستاندن زندانهای دشمنان، فابریکات مواد مخدر و مینسازی دشمن، تخریب موازی دشمن نمایانگر ای هست که ما پیروزی های بسیار زیادی را به دست آوردیم و جغرافی های ما وسعت پیدا کرده. ما می خواهیم که برای سیگار بگوییم که باید همون محاسبات به شکل آفاقی نه به شکل واقعی شرع شود که نیروهای دفاعی افغانستان و فرزندان مردم افغانستان پیروزی‌های بسیار خوبی در افغانستان دارند.
اما آقای رادمنش میپذیرد که در سه ماه گذشته تلفات طرفهای درگیر جنگ افزایش یافته است. وی میگوید که در این اواخر تلفات نیروهای امنیتی 1% افزایش داشته، اما به مخالفین مسلح تلفات سنگینی وارد شده است. از سوی هم طالبان مسلح با نشر گزارش گفتند که تنها در ماه جولای گذشته چند ولسوالی و مراکز مهم را تصرف کردند و در همین ماه در مقایسه با دیگر ماه‌ها به نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی تلفات زیادی وارد کرده اند. سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع میگوید که پس از نشست های وارسا، بروکسل، اندونزیا و عربستان که در آن از حکومت پشتیبانی و روی صلح تاکید شد، سطح تهدیدات در افغانستان با کمک استخبارات منطقه بلند رفته و در کنار آن تلفات دو طرف درگیر جنگ هم بیشتر شد. این در حالی است که اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه‌اش در مورد افزایش فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان نگرانی کرد. است. سیگار همچنان گفته است که فعالیت‌های گروه‌های مسلح در افغانستان سبب شده تا حکومت این کشور کنترل 1% دیگر خاکش را نیز از دست داده و حاکمیتش در 85.5% محدود شود. با این همه برخی از آگاهان نظامی میگویند نشر چنین گزارش‌ها روحیه نیروهای امنیتی را تضعیف می‌کند. بنابراین به گفته آنان خوب است تا به جای آن روی راه‌حل‌ها تمرکز شود. عتیق الله مرخیل یکی از آنان در مورد میگوید
ما تدست کاریگی که امریکا
به نظر من امریکا کوشش دارد تا با طالبان روابط نزدیک پیدا کند و این هم به نفع آنان است. به همین خاطر چنین ارقامی را از حاکمیت حکومت در خاک افغانستان نشر می کند. مراکز و شهرها در دست حکومت است، اما در ولسوالی ها تنها مراکز را در کنترل دارد. دیگر همه اطراف تحت کنترل طالبان است. از این هیچ کس نمی تواند انکار کند.
آقای مرخیل دلیل افزایش تلفات نیروهای امنیتی را مدیریت ضعیف و عدم توجه به آنان می‌داند. به گفته وی برای جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی افغان نیاز است تا آنان به اسرع وقت تکمیل و تجهیز شوند، چیزی که به نقل از آقای مرخیل هم‌اکنون از آن شکایت می‌شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
همزمان با آغاز کمپاین واکسین پولیو در ولایت هرات، مقام های محلی این ولایت نگران انتقال ویروس فلج کودکان به وسیله بجا شده های داخلی به این ولایت هستند. همکارم شاپور صابر از ولایت هرات گزارش را به این شرح فرستاد است.
تا طالبان در ولایت هرات برای آتش بس دوباره با حکومت افغانستان در روزهای عید قربان اعلام آمادگی کردند. اعلامیه‌ای که از آدرس مولوی عبدالحکیم قاضی القضات گروه طالبان در ولسوالی کشک کنک، کشک رباتسنگی، گلران، شیندند و ادرسکن ولایت هرات به نشر رسیده است. علاقمندی این گروه با آتش بس و حضور افرادشان در بحث‌های صلح‌خواهانه در افغانستان را برملا می‌سازد. در بخشی از این اعلامیه آمده است که گروه طالبان پس از این برای بیان موقف خود در مباحث صلح با عالمان دینی و گروه‌های بی‌طرف شرکت می‌کنند. این اعلامیه طالبان با استقبال مقام‌های ملی در ولایت هرات روبرو شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگد این موقف طالبان نشان دهنده خستگی این گروه از ادامه جنگ در افغانستان است.
نشان داد که بخش مهم از رهبری طالبان علاقمند استقرار صلح هستند، موضع‌گیری خود علنی ساختند، هیچگاه سابقه نداشته و این سبب شده که دلگرم‌تر باشد مسئولین دولتی و در این رسوم به گونه جدی‌تر گام بردارند.
مقامات امنیتی در ولایت هرات میگن که از طالبان با آغوش گرم استقبال میکنند. جنرال امین الله امرخیل قمندان امنی ولایت هرات میگوید شمار زیاد از افراد طالبان در این ولایت از جنگ دست کشیده و خواهان پیوستن به پروسه صلح هستند. این مقام پلیس تاکید میکند که پس از آتش بس در روزهای عید فطر میزان خشونت ها و حملات طالبان در این ولایت به طور چشمگیری کاهش یافته است.
حال هم آغوش ما برای مخالفینی که واقعا افغان است و دلش درد میکنه به مردم افغانستان، آغوش ما باز است، بیان هر وقت ما کلا مشکل نیست، اوربند نال میکنم و حاضر هستیم همراه شما. اما این دفعه با تجربه که در عید گذشته بود ما بعضی تجارب در اونجا آموختیم که ما بیشتر توجه خواهد کردیم.
علاقمندی طالبان برای آتش بس خورسندی مردم در ولایت هرات را به همراه داشته است. حمیدالله و عبدالرحمن دو تن از باشندگان هرات از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان میخواهند که با استفاده از فرصت پیش آمده از جنگ و خونریزی دست بردارند.
نه تنها در روزهای عید ماه مبارک رمضان یا عید قربان، بلکه برای همیشه به پلیس صلح شرکت کنم و تا وطنم از این خونریزی ها و از این اختشاش ها کمی آرام بماند.
اگر آتش بس دوامدار باشه گپ بسیار نیکیه، گپ بسیار خوبیه، ولی اگر این آتش بس سه روزه باشه و اونا استخبارات از اینا بیایه وارد منطقه بشه و کل منطقه رو بررسی کنه و بعدا استفاده از این بررسی خوب کنم، خب این طبعا ضرر مردمه.
فعالان مدنی در ولایت هرات آتش بس را فرصت طلایی برای آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان می دانند. سید اشرف ساداد یک از فعالان مدنی هرات می گوید اعلام آمادگی طالبان برای پذیرش آتش بس و حضور در بحث های صلح‌خواهانه امیدوار کننده است.
طالبان هم به بنبست کردن، همین رقمی که مردم افغانستان از جنگ خسته هستن، شاید برای سالهای متمادی طالبان هم نیروی برای تداوم جنگ در اختیار نداشته باشن. مسلماً باید از این فرصت پیش آمده بیشتر استفاده صورت بگیره و خود آتش بس زمینه باشه برای گفتمان دو جانبه و گفتمان دو جانبه دروازه باز کنه برای صلح.
طالبان در ولایت هرات در حال برای آتش بس با حکومت اعلام آمادگی می کنند که در آتش بس سه روزه قبلی در روزهای عید فطر شمار زیاد از افراد طالبان به شهر هرات آمدند و روزهای عید را در کنار نیروهای امنیتی افغان و خانواده‌هایشان سپری کردند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با عرض معذرت شما گزارش شنیدین که طالبان در شماری از ولسوالی های هرات حمایتشان را از آتش بس دوباره با حکومت افغانستان اعلام کردند. اعلامیه که از آدرس قاضی القضات گروه طالبان به نشر رسیده در ولسوالی های شمالی و جنوبی ولایت هرات در میان مردم و مساجد توزیع شده است. مقامات شما در این گزارش همچنان شنیدید که مقامات محلی در ولایت هرات این اعلامیه طالبان را تایید کرده و از آنها استقبال کرده. مقامات امنیتی در هرات هم میگن که پس از آتش بس سه روزه در روزهای عید سید فطر شمار زیاد از طالبان در این ولایت از جنگ دست کشیدند و خواهان پیوستن به پروسه صلح شده اند. شنونده های عزیز، شما با انوز هم شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
با پخش همی گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت کابل شده و همکار ما را شما این در استودیو